اندازه خاموش کردن یک لامپ در یک منزل میتونیم در سطح کلان کمک بکنیم که اون مدیریت مصرف در کشورمون در حوزه برق اتفاق بیفته. از کارشناسای این حوزه میگفتن که اگر مثلا یک لامپ در هر خانواده خاموش بشه، لامپ اضافه، به اندازه برق یک کلان شهر مثل مشهد برق تامین خواهد شد. متشکرم از همراهیتون. زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال می‌کنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. با ما باشید. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه:
حکم استفاده کردن از تنباکو با طعم شراب که در بازارهای ایران موجود است از نظر فقهی چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره گفتند:
هرچند استفاده از تنباکو، یعنی به اصطلاح قلیان کشیدن و استفاده از تنباکو، حکم خاص خودش رو داره، اون حکمش جداست و به نظر قائد شهید اگر برای شخص ضرر داشته باشه، ضرر قابل توجهی داشته باشد، خب جایز نیست. اگر مطمئن است ضرر نداره، اشکال شرعی نداره. اما طعم شراب هم حتما دلیل بر این نیست که همراه او شراب باشد و حرام و نجس باشد. لذا اگر شک داشته باشن یا صرفاً طعم رو داره، مثلا اسانسی است که این طعم رو داره اما شراب نباشد، حرام نخواهد بود.
آیا زن مسلمان از نظر فقهی مجاز است عمل ذبح شرعی یا نحر شتر را انجام دهد، حتی اگر مرد مسلمانی باشد که این عمل را میتواند انجام دهد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی حکم این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیحات لازم را بیان می کنند.
اگر فردی که ذبح را انجام میده مسلمان باشه، حالا چه مرد باشه و چه زن، میتونه این کار را انجام بده. یعنی حتی بدون ضرورت مرد هست، زن میخواد عمل این در واقع ذبح را انجام بده، مانعی نداره و صحیحه. گرچه ما داریم که بهتر زنها، کودکان، اون حتی اگر ممیز باشن این کار رو نکنن، بهتر است. اما اگر انجام دادن اون ذبیحه حلال و پاک و میشه حتی اون قربانی ازش استفاده کرد و خورد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
کسی که چندین بار عمره به جا آورده یا اعمال حج را انجام داده و قبل از طواف نسا محرم به احرام عمره شده، آیا یک طواف نسا کفایت می‌کند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره.
از خداوند میخوایم انشاءالله روزی کنه در معیت آقا امام زمان علیه السلام اعمال حج را، مناسک حج را انجام بدیم. طبق سؤالی که مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، بله در مناسک حج فرمودن کافیه. بعضی مراجع احتیاط دارن باید تکرار بشه، اما حضرت امام یک بار را کافی میدونه. انشاءالله موفق باشه.
کلمه ضرورت به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او از سوی پزشک زیاد تکرار می شود. لطفاً در خصوص اینکه ضرورت در این مسئله چه معنایی دارد و حدود آن کدام است توضیح بدید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را اینگونه گفتند:
ضرورت یعنی ناچاری، یعنی یک کاری باید اتفاق بیفته و ما هیچ چاره دیگه ای نداریم جز این که به این نحو اتفاق بیفته. مثلا شخص باید زنده بمونه، نبا جونش را دست بده و چاره برای زنده بودن او وجود ندارد مگر اینکه فرض کنید این آب نجس رو بخوره، آب دیگه وجود نداره. پس ضرورت یعنی ناچاری، چاره وجود نداره، یک کاری باید انجام بشود و چاره‌ای وجود نداره. در بحث لمس و نظر نامحرم هم همین نحوه. خب این شخص درد زیادی رو میکشه، آسیبی به بدنش وارد شده، چاره‌ای وجود ندارد برای اینکه این درد و ضرر زیاد وقتی داره وجود داره برای دفعش، به اینکه پزشک نامحرم اون رو معاینه کنه به مقدار بازم ناچاری یا اینکه او رو لمس بکنه اون هم به مقدار ناچاری. اما اگر میتونه راههای جایگزین وجود داره، میتونه صبر کنه فردا پیش دکتر خانوم بره این خانوم، یا اینکه جای دیگه بره، یا اینکه وقت بگیره، یا هزینه بیشتری رو متحمل بشه تا پیش پزشک خانوم بره، پیش متخصص بره و متخصص خانوم مثلا باید وقت بگیره یا پولی خرج بکنه، خب اینا دیگه ناچاری نیست، اینجا چاره‌ای وجود دارد که بتونه اون رو حلش بکنه. پس اگر ناچاری بود، خب به مقدار ضرورت، به مقدار ناچاری این کار جایزه و بیشترش هم جایز نیست.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید.
استفاده کردن از داروهایی که با مواد مخدر ترکیب شده اشکال شرعی دارند؟ فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ توضیح دادن:
در صورت که در حدی باشه که جنبه درمانی داشته باشه یا تسکین دهنده باشه و به بیمار کمک کنه که درد و بیماری رو بتونه تحمل بکنه و ضرر مهمی هم نداشته باشه که در داروهای موجود در شبکه درمان کشور معمولاً به همین شکله، اشکالی نداره. در غیر این صورت اشکال داره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، آیا انجام تمرین ورزشی در مسجد جایز است؟ معظم الله پاسخ را این گونه فرمودن:
مسجد برای عبادت ساخته شده است، نه برای این کارها.
آیا مجازیم حیوان را قبل از ذبح بیهوش یا بیحس کنیم و بعد عمل ذبح را انجام دهیم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی آیا درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتن:
اگر به حیوان کمی شوک وارد بشه تا بیحس بشه بعضی حیوانات زیاد دست و پا میزن یا مثلا عظیم الجثه هستن و به راحتی نمیتونه انسان بگیره و اون همستولی بشه و عمل ذبح رو انجام بده، اینجا اگه مقدار شوک وارد بشه که جوری که این حیوان بعد از این شوک زنده باشه، زنده نمیره در اثر این شوک، اشکال نداره وقتی که این حیوان بی کم جان شد و بی حس شد بیاد عمل ذبح رو انجام بده و به طبع این ذبیحه میشه حلال و میتونه از گوشت اون استفاده بشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
در کدام قسمت از کربلا مجازیم نماز را شکسته یا کامل بخوانیم؟ یعنی مخیر به این کار هستیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده طبق فتوای حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رضوان الله تعالی علیه.
به فتوای قائد شهید حضرت آیت الله العظمى خامنه ای علی الله مقامه، در 4 مکان شخص مسافر میتونه نماز رو شکسته بخواند، یعنی نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعتی بخواند، میتونه هم کامل بخونه 4 رکعتی بخواند. اون 4 مکان عبارت است از تمام شهر مکه، حتی قسمت‌های جدید که الان اضافه شده بر شهرهای و قسمت‌های قدیمی و همچنین مدینه الرسول و مدینه منوره، کل شهر حتی قسمت‌های جدید و مسجد جامع کوفه که معروف است حتی در حیات مسجد، اما بیرون مسجد دیگه نه، شهر کوفه نه، و حرم ابا عبدالله حسین، گرچه تعبیر به حائر حسینی می شود، نه کل حرم و نه شهر کربلا، بلکه اون چی که نظر مبارکشون هست فقط همون اطراف زری زیر گنبد هست و جایهایی که نزد قبر مطهر گفته می شود. بنابراین ایشون احتیاط فرمودن، رواقها و خلاصه صحنها و اینا دیگه ملحق به این مکان نیست، شخص مسافر احتیاطی نیست که در اون جاها ولو داخل حرم باشه نماز رو درکتی بخواند.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. 11:45 دقیقه است، در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم قرار داریم و در این لحظات معنوی از محضر یکایک که شما عزیزان شنونده دوستداران نماز التماس دعا داریم. هنگام اذان ظهر به افق قم 12:13 خواهد بود. برنامه اذانگاهی رادیو معارف رو بشنوید با عنوان به امید دیدار.
فرمود معنای قدرامت صلاح یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار یگانه و مهربان، همدم قلوب عاشقان و عارفان و پروردگار عالمیان.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
صاحب دلان گرامی سلام. با برنامه اذانگاهی به امید دیدار همراه شما عزیزان هستیم. وقت آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:13 است. امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند: هرگاه نماز می‌گذاری چنان باش که گویی نماز آخرین را به جا می‌آوری. ستایش تو را ای آغاز هر انجام و انجام هر آغاز. کوها با آن همه استواری در تماشای یک جذبه از خورشید زیبایی تو ماندند و موجها هنوز از خیال یک تجلی تو لرزانند. خداوندا جهانی آفریده‌ای پر از نور و روشنایی و زیبایی و آن را آینه ای ساخته ای نمایشگر جمال بیمثالت. با لطف سایه مهرت را بر سر آفریدگان افکنده و با نغمه خوش عشقت خلایق را به درگاه خیش دعوت کرده ای. کسی جز با مشیت و اراده تو راهی به ساحل مهربانیت ندارد. پروردگارا ستایش شایسته توست که بی مثالی و یکتای توانا.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر، روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر، از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر، از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر.
دوستان، برترین عبادت عبادتیه که فقط برای رضای حضرت حق باشه و عبادت کننده رو به خدای سبحان نزدیک کنه. نه اینکه به قصد و نیت رفتن به بهشت یا ترس از جهنم باشه. ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: عبادت کنندگان سه دستند. عده‌ای خداوند عزوجل را از روی ترس جهنم می‌پرستند. این عبادت بردگان است. عده‌ای خدا را برای طلب پاداش رفتن به بهشت می‌پرستند. این عبادت مزدبگیران است. و عده‌ای نیز خداوند را از روی دوستی و محبت می‌پرستند و این عبادت آزادگان است و برترین عبادت. بله دوستان، چنین عبادتی مخصوص بندگان خاص خداست و هر کسی به چنین مرتبه‌ای نمی‌رسه. فقط رسول خدا و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین و برخی از وارستگان میتونن به چنین مقام والایی برسن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: مرا با خدا حالتی است که هیچ فرشته مقرب و پیامبر فرستاده شده ای از طرف خدا آن حالت را در نیابد. در حالات مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هم نقل شده که وقتی حضرت قد قامت صلات می گفتن به دنبالش می فرمودن: وقت زیارت و مناجات و برآورده شدن حاجات و دریافتن آرزوها و رسیدن به خدای عزوجل و کرامت و عفو و رضوان و بخشش فرا رسید. با این مقدمه در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو بندگان شایسته‌ای برای خودش قرار بده. مهمترین ادبی که در همه عبادات و در نماز مطرحه بحث حضور قلبه. چگونه میتوان نمازی با حضور قلب به جا آورد؟ عرض کردیم یکی با درخواست از خداوند، دوم با افزایش معرفت، نکته سومی که عرض بکنیم ترک گناهه. ترک گناه این هم باعث میشه که انسان وقتی سر سجاده عبادت ایستاد و خواست در پیشگاه خداوند قرار بگیره شرمندگیش کمتر باشه. در صحیفه سجادیه این دعا رو از امام سجاد داریم که حضرت وقتی میخواند بر خدا وارد بشند میگن خدایا یک سری امور نمیگذاره که من به سمت تو بیام، امری که امتثال نکردم، نهیی که زیر پا گذاشتم و کار حرامی رو مرتکب شدم، نعمتی که به من دادی و از بینش بردم. وقتی به اینها فکر میکنم یحجزنی عن مسئلتک، اینها حاجز و مانع من میشه از این که بخوام از تو درخواست داشته باشم. منتها همین که توجه پیدا میکنم که هر کس به درگاه تو بیاد او رو قبول میکنی و گذشته او رو به رخش نمیکشی، این امر یحدونی مرو با سرعت به سمت تو میاره. انسان وقتی میخواد نماز بخونه هرچه که اون اوامر رو کمتر زیر پا گذاشته باشه، نواهی خدا رو خدای ناکرده نادیده نگرفته باشه، نعمتها رو تلف نکرده باشه، زمینه عبادت و نماز برش بیشتر فراهمه. لذا ترک گناه یکی از اوامل اساسی است برای این که انسان موقعی که مشغول عبادت میشه، مشغول نماز میشه، توجه مطلوب به خداوند متعال پیدا بکنه. چون در اون صورت قلبش پاکه و وقتی قلب پاک باشه، قلب پاک عرش رحمانه. چشم وقتی پاک باشه، وقتی زبان پاک باشه، وقتی اعضا و جوارح پاک باشه، با این مجموعه طاهر انسان در پیشگاه خداوند می ایسته و الله اکبر میگه. خب این درجه حضور قلبش قطعا بیشتر خواهد بود تا وقتی که خدای ناکرده مجموعه دل و زبان و اعضا و جواره آلوده است، با آلودگی انسان ایستاده در پیشگاه خدا، حالا میخواد بگه الله اکبر، خب شرایط سخت میشه. خدا همه ما رو از همه گناهان مسون بداره و لحظه ای ما رو به خودمون واگذار نکنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الهی بی پناهان را پناهی، به عبد رو سیاحت کن نگاهی، بنان خانه به دوش شهر در اگر عمری گناه کردم خدایا، خطا کردم ندانستم الهی، سیاه رو آمدم کن رو سپیدم،
پروردگارا یاری من کن تا همدوش فرشته ها در آسمان آبی لطفت به پرواز درآییم. خداوندا بیقراری من را آرامش ببخش و درون تاریک و بیتاب من را به روشنایی زلال و شورانگیز تبدیل کن. کریما آغاز روزهایم را صلاح، میانش را رستگاری و پایانش را کامیابی قرار بده.
هوای بیمارستان بوی الکل و اضطراب میداد. صدای پای پرستاران تو راهروها مثل ضربان قلبی بیقرار مدام تکرار میشد. روی یکی از تختای اورژانس رزمنده‌ای با بدنی مجروح و خونی دراز کشیده و چشماش بسته بود. دو دستش از آرنج قطع شده و جای خالیشون با باندهای سفید و لکه‌های سرخ فریاد میزد که چه اتفاقی براش افتاده. کمی که گذشت مسئول تعاون لشکر با چهره پرچین به تخت رزمنده نزدیک شد. نگران بود، میخواست قبل از رفتن رزمنده به اتاق عمل صداشو بشنوه. خم شد و آروم کنار گوش رزمنده چیزی گفت، اما صدایی نشنید. پرستارا به هم نگاه کردند، بعضی آهی کشیدن و یکی زیر لب گفت شهید شده. فضا پر از اندوه شد، انگار لحظه‌ای همه چی ایستاد، حتی صدای دستگاه‌ها. اما در همون لحظه پلک‌های رزمنده آروم لرزید و چشماش باز شد. نگاهش متین بود، بی هیچ اضطراب یا شکایتی. رزمنده به مسئول تعاون نگاه کرد و با صدای آروم گفت ببخشید که جواب ندادم، مشغول کاری بودم که برام از همه چیز مهمتره. همه با تعجب به رزمنده مجروح خیره شدند. مسئول تعاون اشک در چشم پرسید: چه کاری برادر؟ رزمنده لبخند کمرنگی زد و گفت: نماز می خوندم. وقتی شما پرسیدین،